من بو کاری میخواستم محبت بفرمایید و برای شنوندگان از ما توضیح بدید استفاده از انرژی اتمی برای مصرف در بخشای علمی مثل بهداشتی، پزشکی یا بخشای صنعتی یا کشاورزی چقدر مفید است؟ آیا به نفع با توجه به این ضایعاتی که شما فرمودید آیا این میتونه سودآور باشه برای جامعهمون یا خیر؟
موضوع اتم، جریان استفاده از انرژی اتمی برای ساختن بمب و سازمان کردن استفاده از برای بمب اصلا واقعا چیز بیخودی هستش. ما هر چقدر تلاش بکنیم تکنیکی‌های ایران، مهندسین ایرانی در ایران و یا حتی به کمک دیگر متخصصین خارجی سعی بکنن بمب اتمی بریزن، بمب اتمیشون به اون پایه بمب اتمی کشورهایی که صد ساله دارن در این مسئله کار میکنن به این حد نخواهد رسید.
بله.
اون پایه خواهد شد بسیار ضعیف تا بخوان یک جایی رو با اون بمب ها بزنن، خود دیگران با بمب های قوی تر میتونن صدمه بزنن به مملکت ما. و تازه مسئله بمب اتمی و استفاده از انرژی، استفاده مثبت از انرژی اتمی در یک حکومت دموکراتیک هیچ گونه اشکالی نداره، چنانچه اگر در جامعه ما یک حکومتی بود مردمی و طبق قوانین و ضوابط اجتماعی و قانون مداری کشور اداره میشد، در حال استفاده از انرژی اتمی رو ما میتونستیم برای مصارف عمومی و سودمند استفاده بکنیم. هرچند آن هم اگر استفاده بخواهیم کنیم بازم افتاده تر از تکنولوژی سودمند انرژی اتمی کشورهای پیشرفته هستش. ما میتونیم در یک کشور، در یک سیستم دموکراتیک، از این انرژی، از این مزایایی که این تکنولوژی داره استفاده بکنیم و استفاده کنیم از طریق دستیابی و همکاری با تکنولوژی پیشرفته کشورهایی که اینو میتونن در اختیار ما بذارن. ولی بایستی مثلا من اعتماد در میان باشه و اکنون در جامعه ما چنین اعتمادی موجود نیست.
بله. به
کشورهای اروپایی بخواد چنین کاری رو با ایران بکنه.
دقیقا همونطور که شما اشاره فرمودید، بحث عمده اینه که قطعا این انرژی در اختیار حاکمیت ها در حکومت های استبدادی خواهد بود و به جای اینکه در خدمت مردم و منافع ملی باشه، مثل صنعتی، کشاورزی و رفاهی جامعه، در خدمت حاکمیت زور و به صورت سلاح کشتار جمعی در خواهد بود.
بله، شما توجه فرمایید مثلا پاکستان چنین تکنولوژی رو داره، ولی چه فایده برای کشوری که برای فقر و فلاکت هستش و این همه نابودی؟ شما توجه کنید همین حوادث طبیعی اخیری که در شمال پاکستان اتفاق افتاد، چندین صد نفر انسان نابود شدن، چندین هزار نفر انسان نابود شدن و کشور پاکستان میتونست به جای این همه سرمایه گذاری در انرژی اتمی و استفاده از بمب اتم برای نابود کردن طبیعت خودش، اینو صرف بکنه برای خانه‌سازی و به صلاح مسائل اجتماعی شهروندان پاکستانی.
بله.
و این جریان فقط در کشورهای توتالیتر برای خودنمایی و خودبزرگبینی انجام میشه.
بله.
هیچ گونه سودی برای این کشورها و مردم این کشورها نخواهد داشت.
بله. که به پاکستان اشاره کردید، این گونه کمک ها در زمان ها و شرایط مختلف به جهت پیشبرد اهداف سیاسی و سلطه‌گرانه‌شونه که برای استعمار و استثمار هرچه بیشتر ملت ها به کار می گیرن و در نهایت غارت و چپاول هستی ملت ها.
بله، کاملا صحیح. در حال ما الان میتونیم به این صورت خیلی کوتاه مختصر من این جریانات اخیر رو که مربوط به همین مسئله انرژی اتمی هست رو در چند جمله به این صورت خلاصه میکنم، چون مسئله چند ماه اخیر با آغاز حکومت احمدی نژاد که نگذاشته بعضی کشور آنچنان پیچیدگی به خودش پیدا کرده که در کل در سطح بین المللی الان فقط مسئله ایران و وضعیت بسیار ناهنجاری که الان به پیش اومده برای ما در سطح دنیا پیچیده شده. من یه کوتاه از یه نوشته اینجا تنظیم کردم، میخوام یه تنظیم پایله بخونم اگر اشکالی داشته باشه. ما چند ماه از آغاز حکومت احمدی نژاد نگذشته که بعض کشور در قالب زمینه ها از آنچه بوده به مراتب بدتر شده است. در این شرایط احمدی نژاد به جای اعتراف به ناتوانی خود در اداره کشور و تحقق وعده های پیش از انتخاباتش و سبب از باشیده همیشگی سران جمهوری اسلامی یعنی بحرانسازی تحت عنوان ایجاد حکومت اسلامی، شرکت مردم را حتی در چارچوب همین انتخابات محدود و سراسر تقلب جمهوری اسلامی نیز غیرممکن سازد. اما این بار حکومت ولی تقی ما را با قدرت‌های بزرگ و جامعه جهانی درگیر ساخته و به این جهت خود به تهدید اصلی علیه امنیت و موجودیت کشور تبدیل شده است. غنی‌سازی اورانیوم برای استفاده صلح‌آمیز و پیشرفت صنعت کشور فقط در یک محیط اعتماد و در شرایط صلح میسر است. این واقعیت که حاکمان بنیادگرای جمهوری اسلامی از یک سو خواستار مهد اسرائیل و ایجاد حکومت اسلامی در جهان میشوند و سوی دیگر غنی‌سازی اورانیوم را از سر میگیرند نشان میدهد که آنان برخلاف ادعایشان اهدافی را در دیگری را در پیش میدارند. استفاده سهرامیز انرژی اتمی زمانی به سود ملت ایران است که موجودیت کشور توسط آن به مخاطره نیفتد. بازنده اصلی درگیری و جنگ با قدرت ها و جامعه جهانی ایران و مردم ایران خواهند بود و حاصل این رویارویی جز صدها هزار قربانی، تخریب مملکت، فقر و فلاکت نمی باشد. سران جمهوری اسلامی که تا کنون همیشه منافع ملی ایران را برای بقای خود قربانی کردند، امروز برای فریب مردم از سرگرفتن غنی‌سازی اورانیوم را دفاع از منافع مردم و کشور ایران قلمداد می کنند. اما مردم به خوبی می دانند که شرط پیشرفت صنعت و استفاده سهرامیز از تکنولوژی اتمی که حق مسلم ایران است، وجود حکومتی دموکراتیک و همراه با کنترل ارگان‌های مختلف مردم می باشد. ما باید کشورهایی که قصد حمله به ایران در سر می پرورانند از این اقدام برحذر داریم. چنین واقعیت که مردم ایران در صورت چنین حمله‌ای به دفاع از سرزمین خود به پا خواهند خواست می تواند به وسیله در دست دیکتاتوری درمانده کنونی برای طولانی تر نمودن عمر خود تبدیل گردد. و علاوه بر این، همانطور که در عراق شاهدیم، ایران نیز به میدان عمل جدیدی برای تروریست های بین‌المللی تبدیل شود. سران رژیم کوشش دارند خطر حمله نظامی به ایران را کوچک و جنگ را غیر محتمل نشان دهند. آنها ادعا می کنند که چنین حمله‌ای به علت بالا رفتن احتمالی قیمت نفت و درگیری آمریکا و انگلیس در عراق محتمل نیست. اما عکس العمل فرانسه، اسرائیل و سایر کشورها که رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی آن را بی اهمیت جلوه می‌دهند، خاکی از آن است که این کشورها برای جلوگیری از مجهز شدن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی کاملا جدی بوده و حاضرند هر گونه مزیقه‌ای را نیز برای مدت کوتاهی تحمل کنند. اینو فقط کوتاه می‌خواستم اشاره کنم که مثل مملکت ما الان با این حکومتی که هستش در خطر بسیار بزرگ قرار گرفته. ما بایستی سعی بکنیم از هر طریقی که شده، حالا به صورت سازمان‌های سیاسی، به صورت فردی، با اعتراضات و نوشتن نامه ها و شکایت نامه ها به مراکز جهانی به خصوص به سازمان ملل این مسئله رو مطرح بکنیم و گوشزد بکنیم که ما ایرانی ها در طی مبارزه در طی تاریخ ها و سال ها و صد سال ها به هزاران سال گذشته هزاران سال های گذشته هرگز کشور متهاجمی نبودیم. ما همیشه دارای صلح پروری و صلح دوستی و انسان دوستی شعارمون بوده و این هم الان بایستی باز ملاک عمل قرار بگیره که خدای نکرده به کشور ما حمله نشه.
جناب بوکایی، شما به حکومت احمدی نژاد اشاره فرمودید. من فکر میکنم که این اشاره شما اگر یه مقداری اصلاحش کنیم، درست ترش کنیم، آقای احمدی نژاد حکومت نمی کنیم، ولایت فقیه است حکومت می کنه و ایشون کارچرخان و در واقع ذوب شده در ولایت هستند که فرامین ایشون رو بنابر صحبتهای خود آقای خامنه‌ای مو به مو اجرا می کنند. و من به نظرم این روزا ما یه اشتباه فاحش داریم می کنیم، اینه که چجوری شده ظرف 5 ماه یه نیروی از وسط این حاکمیت جمهوری اسلامی بیرون اومده، یه احمدی نژادی از او زاییده شده که همه قدرت رو در دست گرفته.
این جریان من فکر نکنم به این تازگی داشته باشه. مسئله احمدی نژاد و گروه هایی که به این طریق در الان سطح قدرت جامعه رو گرفتن که به صورت ولایت فقیه هستش در تاریخ 100 سال گذشته میشه بهش مرور کرد و دید در تاریخ گذشته 100 ساله نبوده. از انقلاب مشروطیت که به این طرف اگر بیاییم، از همون ابتدای انقلاب مشروطیت بخش رادیکال مذهبی موجود بوده و حتی در دوران حکومت پهلوی اول و دوم، به خصوص در حکومت پهلوی دوم، این گروه که به عنوان احزاب رادیکال مذهبی به عنوان فدایان اسلام رشد بسیار قوی داشتن در جامعه ما که نواب صفوی و دیگران که اخیراً در نوشته ها این بردار خونده میشه، اینها ریشه در کجرادی های بسیار غنی و بسیار وسیع بوده که در دوران گذشته در تاریخ ما بوده و اینها ریشه در تاریخ داشتن. برحال من فکر میکنم این حکومتی که الان به عنوان حکومت ولایت فقیه و به عنوان آقای احمدی نژاد که مطرح هستش دارای پشتیبان های سیاسی بین المللی هم هستن. به نوعی الان اگر اشاره بکنیم آمریکا سیاست بوش در این دوره اخیر چند ساله گذشته در عرض داشت یه جوری در سطح کشور در سطح بین المللی مورد انتقاد شدید بسیاری از انسان ها قرار گرفته بود. الان برعکس شده، الان از آقای بوش به عنوان رئیس جمهور آمریکا یک رهبر جهانی درست شد. این چه موضوعی هستش؟ این چگونه اتفاق افتاده؟ این مسئله هستش. الان مسئله میان مشکلات میان اروپا و آمریکا تقریبا حل داره شد. حل شد با صحبت هایی که آقای احمدی نژاد در جاهای مختلف کردن و به خصوص حمله اخیر، حمله که به اسرائیل و قوم یهود کردن، اینا مسئله هستش که بایستی با دقت بیشتر بهش توجه کنیم.
بله، یعنی در واقع مشکلات اروپا و آمریکا حل شده، اروپایی ها رو مجبور شده که به دنبال روی آمریکا بشن.
بله. به این نقش شده.
جناب بوکایی، در جنبندی که جناب عالی فرمودین و خوندین بسیار جالب بود، اشاره به حق فرمودین و همجوری که بهتر میدونین هم این آقایونی که مثلا حاکمین در ایران دائم به این طبع میزنن که داشتن به صلاح استفاده یا حتی استفاده از انرژی هسته‌ای و نه فقط برای مصارف صنعتی، حتی برای مصارف انرژی، تولید انرژی و این حرفا، برق و غیره، و حتی برخی از هموطنان ما داشتن بمب اتم رو یه حق میدونن و این رو به صلاح حاکمین دائم بر این طبع میزنن که مثل نهضت مثلا ملی شدن نفته و حق ما بر نفت. من میخواستم دوباره چون این بحث در جامعه ما به دلایل واضح طرح نمیشه و گفتمانش وجود نداره، میخواستم قبل از اینکه دوباره برگردیم به این بحران سازی، خواهش کنم که دوباره با تجربه شما و این واقعیاتی که در اروپا وجود داره از این نظر و مطالعاتی که شده، آیا از نظر تولید انرژی، استفاده از انرژی هسته‌ای مصروف به سبب صرفه است با توجه به شرایطی که کشور ما داره، منابع غنی هیدروکربن مثل نفت و گاز، باد، زغال سنگ یا آفتاب مثل کبیر و این حرفا، آیا شما مطالعه دیدین؟ من دیدم یکی دو تا مطالعه که اینجا نمیدونم چقدر در مورد ایران صدق میکنه، ولی که و یا شنیدم که در اروپا این مطالعاتی شده که هزینه تولید انرژی یا برق از طریق مثل با استفاده از انرژی هسته‌ای به مراتب گرونتر در میاد تا مثلا فرض بفرمایید گاز، استفاده از گاز یا از منابع آبی یا منابع حالا بادی و این حرفا خود فرق می‌کنه. می‌خواستم بفهمید در این زمینه شما اطلاعاتی دارین؟
من اطلاعات زیادی ندارم، ولی مختصر اطلاعاتی را که دارم به این صورت خدمتتون عرض میکنم. استفاده از انرژی اتمی در اروپا، در آلمان بیشتر از 20% از مصرف انرژی رو در بر میگیره.
بله.
در آلمان و حدود 12% 10 تا 12% انرژی خورشیدی و انرژی باد و دیگر انرژی هایی که الان حدود 50-60% از انرژی زغال سنگ استفاده میشه.
بله.
این انرژی ها شما فهمیدید که کدوم یکی از اینا به صرفه هستش. مثلا انرژی اتمی اگر چنانچه به صورت در خوب استفاده بشه و خطرات ناشی از اونو از به طریق تکنولوژی جدید دست بشه به صرفه هستش، مثلا من به صرفه هستش، ولی موضوعی که الان این جریان رو گرون کرده در کشورهای اروپی این هستش که حفاظت و نگهداری از این تکنولوژی سنگینه. تهیه اورانیوم در حال برای خودش خیلی گرون در میاد، این یکی از مسائل هستش که اورانیوم بایستی از جاهای دیگه تهیه بکنن، مثلا در اروپا، در آلمان، و خود خود مخارج سنگینی داره. ولی انرژی خورشیدی و انرژی باد و دیگر انرژی هایی که به عنوان آلترناتیو مطرح هستش الان در اروپا، اینها تقریبا الان گرون هستش، گرونتر از اون هستش که الان انرژی هسته‌ای در بر داره، ولی در آن دقیق ترش میکنن، تکمیل ترش میکنن. برای ما نظر میخوام، برای ما در ایران این انرژی، تهیه انرژی از هسته‌ای بسیار گرون در میاد، برای اینکه حفاظت و آموزش و کلی جریاناتی که مربوط به این مسئله هستش ابتدایی هست، باید آموزش این جریان در سطح عمومی و سطح متخصصی بسیار بسیع بشه و این خودش خرج زیادی رو داره.
بله بله، همونطور که اشاره کردید، با توجه به صنایع و تکنولوژی که از روسیه میگیرن و امکانات بله زیان آوریشو و خطر داشتنشو،
بله اونا صنایع روسیه که خب به هر حال بسیار عقب افتاده هستش. من 20 سال پیش در یک شرکتی کار میکردم که مربوط به تشکیل تاسیسات به صلاح ساختمان تاسیسات تکنولوژی برای تهیه مواد شیمیایی بود. یک تیم قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود که این تیم روسی که اومده بودن اینجا توی این شرکت در حدود 50-60 نفر بودن. اینها چند نفرشون به زمان های مختلف میتونستن صحبت کنن، یک مهندس انگلیسی که نوری نبود من باش صحبت کردم، فارسی هم بلد بود این آقای مهندس، چندین سال در زمان رژیم سابق در ایران بودش، برای من تعریف کرد که در نزدیکی های مسکو مخصوصی دوستی میخواستم یک پلاشگاه بزرگ درست بکنم. این پلاشگاه درست شده بود، یک سال خیلی هم چندی سال زحمت کشیدم و 5 میلیارد هم پنج پول بسیار بسیار معلومه نمیدم در این چرا بود، ولی بسیار مخارج سنگینی در برداشتیم. و سال بعد که این آقای انگلیسی متخصص انگلیسی مجرم میره اونجا، میره تمام این منطقه سیاهه و میگه چی شد این همه دست کنست که یا میگن برای همه اینها نبود شد، به خاطر این که اون لوله های رو که اون به دستگاه های حفاظت خطر در روی اون دستگاه ها بوده، اینا رو نخریده بودن، میخواستن خودشون درست بکنن و قطر لوله ها و فشار گاز در این لوله ها رو با محاسبات خودشون که به طور تقلبی از اروپا گرفته بودن، به صورت جاسوسی براشون فرستاده بودن، اینها رو سرهمبندی کرده بودن و در آزمایش اولی که انجام دادن بخش بزرگی از این پالایشگاه شیمیایی نابود شده بود. این تکنولوژی اونها بسیار عقب افتاده است در این مورد.
بله، جدا از تکنولوژی و جدا یا همراه با استبداد، این سطح بالای مدیریت دولتی امروز در ایران بسیار بسیار وحشتناک که آدم تصورش میکنه با این مدیریتی که این دوستان دارن، حتی در بسیار در چیزهای نظامیشون مثل این سقوط این هواپیماهایی که آدم میبینه و واقعا فقدان مدیریت، نه تنها ضعف مدیریت بلکه فقدان مدیریتی که امروز حاکمه بر دستگاه‌های دولتی یا مدیریت به سبب امام زمانی خان کار رو انجام بدن، برای من واقعا سواله که چطور همیهنان ما نسبت به آیندهشون در رابطه با خطرات ناشی از یک همچین عدم وجود مدیریت و نیروگاه اتمی، خطراتی که وجود داره، مثالایی که الان جناب عالی فرمودین یا خیلی دیگه زدن، به سبب بی تفاوت نشستن یا فکر میکنن که این حقی است که باید داشته باشن و به عواقبش کمتر فکر میکنم. اشاره فرموده بودین شما در رابطه با بحرانی که ایجاد شده و به خصوص حاکمین در ایران ایجاد کردن، نقش بسیار مهمی داشتن در تشدید و ایجاد و تشدیدش و کارهایی که باید انجام بشه برای اینکه این خطرات رو یا ما به نوبه خودمون در خارج باید انجام بدیم که این خطر تحریم و حمله نظامی به ایران رو کم کنیم. ولی یکی از مهمترین عواملی که میتونه به این بحران رو جلوش رو بگیره این است که ملت ما در ایران به حرکت در بیان و خواستار پاسخگویی بشن از حاکمین در رابطه با مسئله هسته‌ای و بحران هسته‌ای.
بله بله، این مثلا من دراسی توجه شدیم که در حدود 3 میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی میکنن، حالا به صورت آوارهای ایرانی یا به صورت افرادی که در کشورهای مختلف دیگه مدت 20-30 سال 40 سال گذشته رو دارن زندگی میکنن. بله. اگر ما بتونیم در خارج از کشور یک فعالیت هایی رو آغاز بکنیم و به کمک مردم به شتابیم، مسلماً خیلی محصر خواهد بود برای روشنگری در ایران. من برای اطلاع شما و شنوندگان رادیو آزادگان میگم که بعد از 36 سال 5 ماه پیش به ایران رفتم و خوشبختانه هیچ گرفتاری هم برام پیش نیومد. تنها مسئله ای که من در این سفر داشتم یک گفتگوی پشت شیشه با مأمور جلوی فرودگاه بود و بعدش هم مدت 5 هفته میان خانواده و اعضای بزرگ خانواده بودم و شاهد خیلی مسائل بودم که اینها رو میتونم تعریف بکنم. مردم در ایران، حالا من کوتاه فقط مختصر اینو میگم، مردم در ایران چه در شهرستان ها چون من در تهران بودم، خانواده من بیشتر در تهران هستن، ولی متولد نطنز هستن، همونجای که الان این مسئله اتمی اینا مطرح هم باید به نطنز سفر کردم و حتی این منطقه اتمی رو از دور دیدم و به اصفهان و شیراز سفر کردم با بسیاری از افراد، هم در منطقه شهرستان، هم در تهران و در شهرهای بزرگ مثل اصفهان و شیراز که گفتگو داشتم، اکثر مردم این رژیم رو نمیخوان. این واقعیتی هستش که اصلا صحبتی در این رابطه اگر کسی بکنه که در ایران، حالا چند شدگی در جامعه ما زیاد هستش، میتونه آدم اینو حدس بزنه، ولی واقعیت نتیجه در خانواده بزرگی که من دارم، رفت آمد ها و دیدارهایی رو که داشتم، دیدم که بیشتر اکثر این افراد، حالا آدم های مسن و جوانان، اصلا اون رژیم رو رد میکنن. ولی خب متاسفانه تشکیلات سیاسی جامعه ما ضعیف هستش برای مقابله با این حکومت ولایت فقیه در جامعه. این مسئله خیلی مهمه. در ایران از همه روز اول وقتی که چماق تکفیر زده شد و شروع به اعدام ها و کشت و کشتار ها شد و همچنین بسیاری از افراد در زندان ها کشتن، به دار زدن، تیرباران کردن و صدها هزاران نفر رو به زندان انداختن، اینها تاثیرات بسیار ناگواری در جامعه انداخته و از لحاظ سیولوژی جامعه ترس در کل جامعه موجود هست. اینها همه مسئله هستش. ولی خب ما باید در خارج از کشور فعالیت اون رو بیشتر بکنیم. در همین مورد هستش که اون نوشته رو براتون فرستادم، حتما مطالعه کردید و انشاءالله در این رابطه بیتونیم این رو صحبت
انشاءالله. من فقط اشاره کنم که به طور برش یه تیکه ای داره، گفته ای داره، میگه که اون موقع زمان هیتلر اومدن یهودی ها رو گرفتن، من چون یهودی نبودم ساکت نشستم. بعد لهستانی ها رو گرفتن، من چون لهستانی نبودم هیچی نگفتم. بعد سراغ کمونیست ها اومدن و من چون کمونیست نبودم هیچی نگفتم. بعد یه روز اومدن منو بگیرن، دیگه کسی نبود که صدایی در بیاره. متاسفانه ما یه خود اینجوری نگاه میکنیم و مسائل رو فقط از بعد شخصی نگاه میکنیم بهش.
من عرض میخوام، من فقط یک موضوعی رو میخوام بگم. در زمان انقلاب من ایران نبودم، در آلمان بودم و دو هفته از انقلاب که شروع شد رفتم ایران. تا دو هفته این سعادت داشتم که بر سر مزار شادروان دکتر برنارد مصدقم برم و بعد بلافاصله ایران رو ترک کردم و آمدم اینجا. وقتی که اومدم گفتم که دوستان ایرانی، مبارزین سیاسی که از جناح‌های مختلف هستید، الان وظیفه ما این هستش که از تمام افراد ایرانی که در ایران هستن و در تشکنجه هستن، الان جانشون رو در خطر هستش، دفاع کنید. حتی اگر طرفداران سلطنت باشند، اگر در زندان ها اینها هستن، اینها هم انسان هایی هستن که مربوط به این کشور هستن، دارایشون استان ایرانی هستن. ما بایستی
حقوق انسانی
باید علم کنیم. ولی متاسفانه همه دوی وسیع فریاد زدن که ما سلطنت طلب ها، اینها آدم های بدی هستن. بنده خودم مبارزات زیادی بر علیه دیکتاتوری پهلوی کردم در ایران و در خارج از کشور و همراه با بسیاری از ایرانیان دیگه. ولی حق حیات هر انسانی، این وظیفه دفاعی داریم ما.
بله
کاملا درست. و دفاع نکردن و بعد همینطوری یواش یواش جلوی خونه هر کسی این مسئله پیش اومد، گروه کومله پریاد زدن، گروه که آقا این بوکایی آمریکایی هستش پریاد زد، کرد گفتن آقا جون شما هرچی میخواید بگید. بنده معتقد هستم ایرانی ها بایستی از همه دفاع، از هر کسی که در زندان هستش الان دفاع بکنه.
بله حقوق انسان، از حقوق انسانی
شما دفاع انسانی. بله بایستی دفاع بشه. اینها انسان ها، جمعان هایی رو که به کشتن نابود کردن، چندین صد نفر رو یک باره تیر بارن کردن بعد از دوران گذشته اگر ما گروه جزلی یا گروه های دیگه در ایران مورد حمله قرار می گرفتن یا محکوم بودن شدن، هزاران نفر ایرانی ها وارد خیابان های اروپا می شدن و فریاد می زنن و اعتراض می کردن. اما صد ها صد ایرانی رو در ایران جوانان می کشن، کسی تکون نمی خوره. این
باعث تأسفه. بله آقای عبداللهی اشاره کردن به بهتوت برشت. حالا منم یه داستانی از کلو دمی خدمت رو هست کنم و شمالگان عزیز، که در یک جزیره‌ای سه گاو بود و یک شیر که یکی گاو سفید رنگ بود، یکی قهوه‌ای، یکی سیاه. و بعد شیر که دید حریف حسنی نیست، یک روز گاو سفید و قهوه‌ای رو پیش کشید و گفتش که این گاوه سیاه باعث ننگ برای شما، باعث بدنامیتون خواهد شد و اجازه بدید من این رو بخورم. بله خورد اون گاوه سیاه و یه مدتی گذشت رفت به گاوه قهوه‌ای گفتش، سفید گفت که این گاوه قهوه‌ای هم اینجا مزاحم غذای تو رو کم میکنه، و اونم خورد و تموم شد. چند مدتی بعد داشت میاد سراغ گاوه سفید، گفت میخوام تو رو بخورم. گفت میدونم میخوای منو بخوری، تو من روزی که اجازه دادم اون دو گاو سیاهو بکشی اجازه دادم که امروز بیای منو بخوری.
بله بله جناب بکر، این تجربه‌ای که شما فرمودین در کن داشتیم، ما هم در ایران داشتیم. من به عنوان یک ایرانی مبارز خواستار آزادی و استقلال و به عنوان یک فرد ملی و مسلمان همین دعوا رو داشتیم در ایران. من هیچ یادم نمیره که وقتی آقای خلخالی اونطور ملت رو اعدام میکردن و به خصوص سلطنت طلبها رو یا وابستگان به نظام پیشین رو،
حتی
کمونیست‌ها، اولش خود نبود، اولش این دوستان کمونیست ما اگر خاطرتون باشه آقای خلخالی رو اسمش رو گذاشته بودن شمشیر انقلاب.
بله.
یعنی گفتیم بابا این شمشیر انقلاب وقتی اینجوری آدم میکشه، پس مردم نوبت من و شما میرسه. و تا موقع متاسفانه موقع خودشون رسید و دیگه اون موقع دیگه چی؟ متاسفانه اینطوری بود. الان انشالله که یه خود یاد گرفتیم و بیشتر یاد خواهیم گرفت.
علی توجه فهمید که چقدر سنگین برای ما گذشت، چقدر انسان ها در ایران نابود شدن، چقدر
دارن میشن
عباده ها از هم پاشیده شدن. همین در اروپا و در آمریکا چقدر از ایرانیان کشته شدن، نابود شدن، ترور شدن،
چقدر خانواده ها به هم ریخت، چقدر این
خطرهای.
بله
بله بله
بله می‌فرمودید. عرض کردم
آره مسئله ترورهایی که در اروپا شد، در ویان، اون حزب دموکرات کردستان و در پاریس بسیاری از افراد کشته شدند، بختیار دکتر بیرون و بسیاری از طرفداران نظام پهلوی سلطنتی و دیگران، و در حدود 80-90 نفر در از خبرگان و مبارزین سیاسی جامعه ما در اروپا و کشورهای دیگه کشته شدند.
بله جناب بوکایی اشاره فرمودید به این مسئله مهاجرین. حتی همه این مهاجرت ها که اختیاری نبود، بلکه این مهاجرت اجباری بود، و به قول شاعر عزیزمون آقای نعمت آزم که ما رو به بیرون پرتاب کردند، و ضایعات و مصیبت هایی که در این مهاجرت ناخواسته پیش آمد، غیر از اون ترورها بسیاری خانواده ها از هم پاشیدند، با مشکلات بسیار رو در رو شدند، و چقدر سرمایه های ملی از دست رفت، و به نهایت این که همچنان تداوم دارد. و این یه نکته آخر که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که این دوستان عزیز، این مهاجرین اجباری، بهتر این است که یک مقداری واقعا احساس مسئولیت کنند و بی تفاوت نباشند، که ریشه تمام تلخی ها و سختی ها و ناملایمات در همین بی‌تفاوتی است.
من فکر می‌کنم بایستی یک رهبری سیاسی مستحکم و دموکرات به وجود بیاد که این رهبری سیاسی در سطح بین‌المللی فعالیت خودش رو اوج بده، تا نیروهای ایرانی انسان‌های ایرانی که اونجا به عنوان مهاجرین یا پناهندگان در کشورهای مختلف پخش و پلا شدن، این هم یه مقداری حرکت بکنن. در غیر این صورت ضعیف هستش که ما بخواییم فقط آرزو بکنیم که این افراد ایرانی فعالیتی رو شروع بکنن. فعالیت درستی از خودگان شروع بشه، خودگان سیاسی.
جناب بوکایی، من فکر میکنیم که بذر این و هسته این که میباید مسئول باشیم و سر بر سرنوشت خودمون حاکم باشیم در دل اندیشمون کاشته بشه و رشد بکنه تا بتونیم به یک جریان جمعی برسیم. تا بله این که تا این نباشه، تا این بیمسئولیتی، تا این که فرمان از بالا بیاد و ما اجرا کنیم، مطمئنن در همین شرایط خواهیم بود. مگر اینکه احساس مسئولیت کنیم و بی‌تفاوتی در بیان و واقعا بخوایم در سرنوشت خیش سهیم باشیم.
من برای اطلاع جنابالی خدمت نرز کنم، چون از همین اول انقلاب مسئولیت سازمان پناهندگان ایرانی رو در شهر کن داشتم، تا یه مدتی بعد شورای پناهندگان ایرانی رو شورای پناهندگان در شهر کن که شامل سازمان حقوقی، سازمان های حقوقی اروپایی بودن و تشکیل دادم، به عنوان یکی از افراد تشکیل دهنده این سازمان ها بودم، بسیار افرادی رو دیدم، شاید چندین صد نفر هموطنان ایرانی رو که مهاجرت کردن طی این ده ساله 1980 به بعد تا 1995 سال که من شاهد دیدم، اکثرا آمدن و کارهای مقدماتی اقامتی خودشون رو گرفتن و شاید یک درصد یا دو درصد از این افراد دل بستن به این که حرکتی بکنن برای وطنشون، برای مملکتشون، بقیه پخش و پلا شدن و به کار زندگی روزمره. و این عشق و عشق انسان دوستی نسبت به میهن و وطن و واقعا در این دنیای اروپا و دنیای دموکراسی که میمونه چقدر تقلا و چقدر تعالیت میشه برای کوچکترین حرکت های اجتماعی در این جامعه ها همه زیاد نگرفتن. بنده به امثال من که شاید خیلی هستن از شنوندگان رادیو آزادگان که در اروپا و در کشورهای دیگه هستن، از نسل هایی هستیم که لااقل باید بگیم نمیداریم هنوز ارق ملی و وطن و میهنمون رو داریم و داریم فعالیت میکنیم. امیدوارم روزی بشه که تمام ایرانیان خارج از کشور همراه همدیگه برای یک جامعه شکوفا و آزاد و دموکرات در ایران حرکت کنیم و قدم های مثبتی رو
انشاءالله که در یه فرصتی دیگه با همین بحث رو ادامه بدیم و با توجه به اون مطلبی که شما مثلا تلاشی که با دوستان دیگه کردیم و داریم میکنیم در اون رابطه و در رابطه با این مسئله رهبریت و این حرفا با هم در یک گفتگوی دیگری در خدمتون بهش بیشتر بپردازیم.
در حال خیلی خوشحال شدم از صحبتهایی که شد و امیدوارم که همچنان این صحبت های دارید رو داده کنه و من فکر میکنم در صحبت های آینده میتونیم در بخش مربوط به این تشکل میلیون به طور کلی، کسانی که از خانواده میلیون ایران هستن، به خصوص آنهایی که در رابطه با جنبش سیاسی مشروطه حکومت دکتر محمد مصدق و اون جریاناتی که مربوط به جبهه ملی هستش اتفاق نظر دارن و میتونن با همدیگه یک تشکل وسیع ملی رو به وجود بیارن و بلکه با نیروهای دموکرات دیگر ایرانی که در چارچوب این حرکت ملی به وجود خواهد اومد و موجود هستن همراهی و همکاری رو آغاز کنن.
حتما باهاتون گفتگو خواهیم کرد به زودی و بعد ما هم معتقدیم که تمام نیروهای طرفدار استقلال، آزادی، مردم سالاری و عدالت و اونایی که بر این اصول پایبندن حتما ملیون واقعی یعنی رهروان راه مصدق، اینا قطعاً باید با هم باشن و احساس همکاری بیشتری و برای اون رسالتی که بر عهده دارن گرد هم بیان و بتونن این راه رو ادامه بدن تا ایشالله ایرانی آباد، آزاد، مستقل و به دور از هر گونه وابستگی و ستم و جور مستبدان داشته باشه.
بله ایشالله حتما در رابطه با این فعالیت یاد بشه و من فکر کنم ما به زودی میتونیم، چون الان این سفری که من بیرون کردم متوجه شدم تنها راه این رو که میتونیم در فیزیکی یک اتحاد بزرگ ملی هست.
بله
میتونیم در مقابل این رژیم یعنی سازمان های کوچیک و این برون بر افتاده هیچ کدوم نمیتونم به دیگه کار افتاده نیستن اصلا کار.
بله در حول محور این چهار اصل استقلال، بله استقلال، آزادی، بله بله مردم سالاری و عدالت،
مردم سالاری و عدالت اصلا اصل اصل قضیه.
بله
امیدوارم که به زودی در این رابطه بتونیم بحث
کنیم. خیلی سپاسگزارم جناب بوکایی، تشکر میکنم و شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
جناب بوکایی منم خیلی سپاسگزارم، من با شما تا گفتگوی دیگر خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
همچنین از شما آقای عبداللهی بسیار تشکر میکنم از این مصاحبه که انجام شد و از شنوندگان رادیو آزادگان خداحافظی میکنم. روزتون بخیر.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای علی بوکایی درباره بحران اتمی توجه میفرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.